بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور و الاستشکال هنا به لزوم الضرر فی محله و یحتمل ثبوت الرد مع قیمت النقص الحادث. خاطر مبارکتون باشه، داشتیم مواردی رو میشمردیم که بعضی از علما فرموده بودن رد و عرش در این موارد ساقط است. سه موردش رو شمردیم و تمام شد. مورد چهارم دوستان اونجاییست که عیب نزد آقای مشتری، عیب حادث نزد آقای مشتری اتفاق بیفته، اما در همون معیبی که تو مورد قبلی میگفتیم باعث نقص قیمت نیست، عیب سابقش، توی همچین مبیعی عیب حادث اتفاق بیفته. اینجا طبیعتاً دوستان عرشی در کار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عیب سابق باعث نقص قیمت نیست که بخوایم عرش بگیریم. ردم در کار نیست. اون چرا؟ به خاطر اینکه نزد مشتری عیب حادث ایجاد شده درش. یعنی یه مبیعی رو ما گرفتیم، معلوم شده عیب سابق دارد، اون عیب سابق تو قیمت اثر نگذاشته، لذا عرشی در کار نیست. اما این مبیع نزد مشتری عیبی ایجاد شد درش و این عیب ایجاد شده باعث منع از رد میشه، لذا رد نمیشه انجام داد، عرشم نمیشه گرفت. این حرفیست که بعضی ها زدن. ایشون میفرماد ما یه اشکالی رو تو صورت سوم عرض کردیم که خب اینجوری که آقای مشتری ضرر میکنه، که مشتری نمیتونه عرش بگیره و نمیتونه رد بکنه، این که ضرر میکنه. که در صورت قبلی دوستان چون تصرف کرده بود آقای مشتری، ما عرض کردیم این تصرفه باعث میشه که بگیم نه، این ضرر که میکنه بالاخره خودش این بلا رو سر خودش آورده. اما ایشون در ما نحنفی میفرماد اون ضرر فی محلهی، یعنی اون اشکال فی محلهی، یعنی بجاست که یک کسی بگه خب اینجا مشتری ضرر میکنه، عیب حادث هم مثل تصرف نیست که بگیم خودش کرده و پالرزش هم بشینه، مثل خربوزه یک خورده پالرزش بشینه. عیب حادث چه بسا عیب سماوی بوده، ربطی هم به این آقای مشتری نداشته، حالا در زمان این آقای این عبد مریض شد، مریضش هم هیچ ربطی به آقای مشتری نداشت. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم خودش کرده و خودش هم باید پاش بیسته، لذا اون اشکال ضرر رو ایشون در اینجا میپذیره. دقت میکنید؟ پس اون اشکالی که ما قبلا کردیم اینجا وارد و بجاست، لذا در نتیجه دوستان به نظر میرسه ما اینجا میتونیم این احتمال رو بدیم که حق رد مشتری سر جای خودش باقی باشه، با وجود این ضرری که بر مشتری وارد میشه، بگیم به دلیل لا ضرر این آقا حق رد داره. فقط ممکنه شما بگید خب اگر حق رد داره، این مبیع رو که عیب حادث پیدا کرده اگر برگردونه به بایه، درست ضرر مشتری اینجا از بین میره، اما از اون طرف بایه ضرر میکنه، اونو چه کارش کنیم؟ ایشون میفهمد قیمت عیب حادث رو آقای مشتری به بایه پرداخت کنه، یعنی مبیع رو برگردونه، عرش اون عیب حادث رو هم به آقای بایه پرداخت بکنه. اینجوری نه بایه ضرر میکنه، کمکم کنید، نه مشتری ضرر میکنه، هیچ کدوم دیگه ضرر نمیکنن. خب عرض کنم محضرتون، این عرض کنم خدمت شما تا اینجا که ما این عرض کنم بگیم رد، در واقع این مورد رو نپذیریم، بگیم رد رو جائز بدانیم، حق رد رو، البته با دادن قیمت اون عیب حادث و عرشی که در واقع بهش تعلق میگیره. یه اشکال اینجا عرض بکنم. ببینید دوستان، ممکنه کسی اینجا اشکال کنه، بگه آقا چطور آقای مشتری باید قیمت عیب حادث رو بده؟ در حالی که مبیعی که آقای مشتری دریافت کرده بود عیب داشت، یعنی عیبی داشت، عیب سابقی داشت. و چه بسا یه کسی بگه آقا یه عیب سابق داشت که آقای بایع در واقع اون عیب سابق رو به مشتری تحمیل کرده بود، یه عیب حادث اتفاق افتاد که اونم در واقع تو ملک مشتری بود و دست مشتری اتفاق افتاد، بگیم این عیب با اون عیب عرض کنم یر به یر بشه، به قول عرض کنم بعضیا، این در مقابل اون، یعنی این دوتا عیب در مقابل همدیگه قرار بگیرن و بگیم دیگه لازم نیست آقای مشتری عرش عیب حادث رو به بایع پرداخت بکنه. اگر کسی همچی اشکالی بکنه یا همچی بیانی بیاره ما چجوری باید جوابش بدیم؟ ایشون میفرماید که صحت دوستان در ما نحن فی، که اگر این صحت نباشه کالا میشه معیوب. صحت در ما نحن فی مثل اون اوصافی است که شرط شده در مبی اما فوتش اثر در قیمت نداره. دیروز عرض میکردم مثلا شما یه ماشینی رو میخرید به شرط این که مثلا نقره ای رنگ باشه، بعد معلوم میشه این بجه، شرط عمل نشده ها، اما این نقره ای رنگ بودنش با بج بودنش، حالا فرض بکنید من نمیدونم تو بازار قیمتش فرق میکنه یا نه، فرض بکنید تو قیمت هیچ تأثیری نداره. ایشون میفرماید در ما نحن فی صحت از این موارده. میدونی چرا؟ چون این صحت بود و نبودش قرار شد، فرضمون اینه دیگه، قرار شد تو قیمت اثر نداشته باشه. خب اگر دوستان اگر این وضعیت رو داره، ایشون میفرماید تو چنین صفاتی اگر مبی نزد آقای مشتری عیب حادث پیدا بکنه و بنا باشه مشتری این مبیع رو برگردونه، تو این مواردی که یه وصفی رو شرط کرده که این تو قیمت اثر نداره، چه کار باید بکنیم؟ تو این موارد آقایون گفتن که باید قیمت اون عیب حادث رو مشتری بده. درسته من ماشینی که گرفته بودم به شرط نقره ای رنگ بودن گرفتم، اما الان ماشین بیج به من تحویل دادم، حالا میخوام ماشین رو برگردونم، این ماشین پیش من مشتری چی شده؟ عیب ایجاد شده درش. اینجا آقایون گفتن تو ماشین بیج رو میخوای برگردونی باید قیمت اون نقص حادث رو هم بدی، قیمتش رو باید پرداخت بکنی. ایشون میفرمان خب در ما نحنفی هم طبیعتا همین کار رو باید بکنیم. چرا؟ چون این صحت و عیب اثری در قیمت، عیب سابقا اثری در قیمت نداشت، لذا حکم اون شرطی را پیدا میکند که اثر در قیمت نداره. یه سوال دیگه، سوال دوم این است که شما پس با مرسله جمیل چه کار میکنید؟ با وجود عیب حادث دیگه مبیع قائما بعینهی نیست، چون مبیع عیب درش حادث شده. و مرسله جمیل یادتون باشه میگفت ان کان الثوب قائما بعینهی رده علی صاحبه، اما اگر قائم بعینه نیست نمیتونی رد بکنی. خب اگر مرسله جمیل این رو میگه و شما به مرسله جمیل عمل کردید، گفتید ضعف سندش با عمل اصحاب جبران میشه، اینجا رد نباید اصلا جائز باشه. چطور جائز میدونیم؟ ایشون میفهمد مرسله جمیل رو ما جایی بهش عمل میکنیم که اگر رد رو ممنوع کردیم کمکم کنید عرش باشه. میدونی چرا؟ چون در انتهاء مرسله جمیل گفت ان کان الثوب قائما بعینه رده علی صاحبه، بعد گفت و ان کان الثوب قد قطع او خیت او سبقه رجع به نقصان العیب. یعنی جای امام این رو فرمود بر اساس صحت این روایت، جای امام فرمود که جا برای عرش وجود داشت، امام گفت رد نکنه عرش بگیره، اما جایی که عرشی وجود نداره مثل ما نحن فی دیگه ما نمیتونیم جلوی رد رو بگیریم، چون اگه جلوی رد رو بگیریم آقای مشتری ضرر میکنه. درست شو؟ یه نکات کوتاهی هم بعدش ایشون فرموده، اونا رو دیگه رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید تا آخر این منها دیگه بخونید. و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور. آقایون این معیب مذکور یعنی همون معیبی که تو منهای قبلی گفتیم. آقایون معیبی که تو منهای قبلی گفتیم چی بود؟ المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب، مرادمون اونجاست. یه وقت تصرف میکنیم تو چنین مبیعی، اینجا رد ساقط، عرشم ساقط، این شد منهای قبلی. یه وقت نه، تصرف نمیکنیم، عیب حادث میشه. مثلا عبدیست بیمار میشه، چه بسا من مشتریم هیچ تصرفی در این عبد نکردم، اون عبد بیمار شده دیگه، عیب حادثه دیگه. حدوث عیب در معیبی که لم ینقص قیمته بالعید، اینجا هم رد ساقط هم عرش. قبل از اینکه ادامه عبارت رو بخونم، رد چرا ساقط، عرش چرا ساقط؟ عرش ساقطه چون تفاوت قیمت نداره، صحیح و معیبش. ردم ساقطه چرا؟ چون عیب حادث ایجاد شده. درست شد؟ حالا میگه ول استشکال هنا به لزوم ضرر فی محله. آقایون ما اشکال لزوم ضرر بر مشتری رو تو منهای قبلی مطرح کردیم، اما پذیرفتیم یا نپذیرفتیم؟ نپذیرفتیم. اینجا میگه میپذیریم. ول استشکال هنا تو این مورد به لزوم ضرر فی محله. فی محله یعنی چی؟ یعنی این اشکال به جاییست، اشکال واردی، درسته. چرا دوستان ایشون میفرماید اینجا اشکال وارده، اونجا اشکال وارد نبود؟ اونجا آقای مشتری خودش تصرف کرده بود و میگفتیم تصرف معناش رضایته. وقتی کسی تصرف کرد باید تیه این قضیه رو به تنش مالیده باشه که دیگه نمیتونه رد بکنه. اما تو عیب حادث که این آقا تصرف نکرده، که این عبد بوده مریض شده بیچاره، رب که به مشتری نداره، مشتری هم هیچ تصرفی چه بسا نکرده که بخواد عیب رو خود مشتری حادث کرده باشه. نه، تصرفی اصلا در کار نبوده، فقط عیب حادث بوده، تقصیر مشتری هم نبوده. لذا عیب حادث نمیتونه دلیل بشود بر عدم جواز رد. نمیتونه بگیم این خودش کرده، خودش هم باید ضررشو تحمل بکنه. لذا اینجا با اونجا فرق میکنه. ببینید تو این یک خط خیلی مطلب من از بیرون گفتم تا این یک خط حل بشه ها، دقت کردید؟ خب حالا که اشکال ضرر بر مشتری وجود داره پچه کار کنیم؟ میگه فیحتمل ثبوت و رد، احتمال داره بگیم نه آقا در اینجا رد جائزه، یعنی مشتری میتونه این مبیعی را که حادث شده درش عیب اینو برگردونه به آقای بایه. خب برگردونه بایه با این عیب حادث ضرر میکنه، میگه نه، مع قیمت نقص حادث، یعنی اون نقص حادث رو قیمتشو بده به آقای بایه. البته لوکان موجب انده، اگر این نقص حادث موجب نقص قیمت شده باشه، موجب عرض شده باشه. یه وقتایی ممکنه یه نقصی پیدا کرده که این نقص قیمت رو پایین نمیاره، یعنی این عیب حادث هم مثل همون عیب سابقه که قیمت رو تأثیر نداره. خب این لعنه دوستان تعلیل برای چیه؟ دقت بکنید عرضم رو. این لعنه دوستان تعلیل برای اعطاء مشتری قیمت نقص حادث رو. یعنی ما که گفتیم باید قیمت نقص حادث رو آقای مشتری به بایع بده، چرا باید بده؟ میگه لعن، دقت کنید، لعن صحت فی هذا المبیع، این صحت یعنی همون صحتی که مفقود است به واسطه وجود عیب سابق، صحتی که الان نداره این مبیع، صحت توی این مبیع مثل سایر اوصاف مشترطه در بیعه. البته کدوم اوصاف؟ اون سایر اوصافی که التی لا یوجب فواتها عرشن. مثال زدم به چی؟ مثال زدم به رنگ ماشین، که ممکنه شما نقره و بژش رو بگیر یه قیمت اثر نداره، اما شما شرط کرده بودی نقره‌ای باشه، این مثل اون میمونه. مثل اون میمونه یعنی چی؟ کمکم کنید. ببینید خیلی مطلب باید اضافه کنید تا این عبارت رو فهمیده بشه. مثل اون میمونه یعنی چی؟ یعنی چطور اگر شما شرط کردی ماشین نقره‌ای بگیری، بعد ماشین بژ بهت دادن، بعد این ماشین بژ پیش شما چی شد؟ عیب حادث پیدا کرد و خواستی فسخ کنی، حالا در جایی که فسخ جایزه، برش گردوندی، میگن باید قیمت عیب حادث رو بدی. در ما نحنفی هم همینجوره. یه نقطه بگذارید، اشکال بعدی این ون نست جواب این اشکاله که یه کسی بگه آقا چطور شما تو ما نحنفی میگید با عیب حادث میشه برگردون، و حال این که مبی قائمن بعینهی نیست. مرسل جمیل هم که گفت باید قائمن بعینهی باشه تا رده و علا صاحبه. میگه ون نست دال الاشترات رد به قیام العین و هی المرسلت المتقدم صفحه 280 اون نز مختصون به مورد امکان تدارک ضرر صبر علی المعیب بالعرش. اون مال جایی بود که اگر من رد نمی کردم می تونستم جبران ضرر بکنم با چی؟ با عرش. اما در ما نحنفی فرضمون این است که عرشی در کار نیست. درست شد؟ اینم از این اشکال و جواب. حالا ول اجماع فی ما نحنفی غیر متحقق. اجماع یعنی اجماع بر چی؟ اجماع بر عدم جواز رد. آخه ببینید یه لحظه حواست به من باشه، اون کسی که این منها رو آورده میخواد بگه حدوث ای در این معیب هم باعث سقوط رده هم باعث سقوط عرش. شیخ میخواد بگه من قبول ندارم. این اجماعی که ایشون میگه اجماعی وجود نداره، میخواد بگه طبق حرف شما که بگید رد ساقطه اجماع نداریم، پس اجماع بر سقوط رد در ماننفی محقق نیست. اجماع که نداریم، از مرسل جمیل هم که نتونستی استفاده کنی، دلیلتون هم که به درد نخور. ها؟ معما عرفت، تازه این اجماعی که من گفتم محقق نیست مخالف داره. معما عرفت من مخالفت المفید فی اصل المسئله. آقایون بیارید عرض کنم خدمت شما صفحه بله 306 سطر دوم و سوم از پایین. اون پایینا داره ثم ان ظاهر المفید فی المقنع المخالف فی اصل المساله و ان حدوث العیب لا یمنع عن الرد. اصلا شیخ مفیدا از کسانی است که میگه کلا عیب حادث مانع از رد نیست، فرقی هم نمیکنه عرشی باشد یا عرشی نباشد، حتی در جایی که عرشم باشه ایشون معتقد به اینه، پس اجماعی در کار نیست. هذا كله مضافا الى اصالت جواز الرد از ثابت قبل حدوث ای. همه اینایی که گفتیم یه چیزایی رو میشه بهش اضافه کنیم، و اون چیزایی که میشه بهش اضافه کنیم چیه؟ ببینید آقا، خصم شیخ انصاری میگه چی؟ میگه رد ساقطه. شیخ انصاری میگه رد ساقط نیست. شیخ انصاری میگه من برای حرف خودم که میگم رد ساقط نیست اصل عملیم دارم. همه اینا اضافه بر این است که اصل جواز ردیست که ثابت بود قبل از حدوث ای. این اصل یعنی استصحاب، یعنی به نفع من شیخ انصاری که میگم رد ثابته، بگو استصحابم کمک کار منه، استصحاب جواز رد که قبل از حدوث این عیب حادث عرض کنم وجود داشت. و به ها یدفع معارضت و ضرر المذکور به تضرر البایه بالفسخ و نقل المعیب الی ملکه. با همین استصحاب ضمیر به ها رو بزنید به استصحاب. یه لحظه حواست به من باشه، من توضیحش رو عرض کنم. ببینید ایشون میفرماد وقتی ما این استصحاب رو داریم دیگه تعارض بین ضرر مشتری و ضرر بایع دفع میشه. ها؟ چون آخه یه ضرر مشتری میکنه، دوستان کی ضرر مشتری میکنه؟ اگر بهش بگیم رد نکن. یه ضرر بایع میکنه، اگر به مشتری بگیم تو میتونی با همین عیب حادث رد بکنی. این تعارضه رو ایشون میفرماد استصحاب حلش میکنه. و به ها یعنی با این اصالت جواز رد ثابت کم و استصحاب باشه، ها یدفع دفع میشه. چی دفع میشه؟ معارضه ضرر مذکور. ضرر مذکور اینه ضرر مشتری اگر بهش بگیم حق رد نداری. به تضرر البایه، معارضه کردن ضرر مشتری با تضرر بایه. تضرر بایه با چی؟ تضرر بایه با فسخ کردن، یعنی جایی که مشتری بیاد فسخ بکنه و نقل بده معیب رو به ملک آقای بایه بعد از خروج این مبیع از ملک آقای بایه سلیما عن هذا العیب. یعنی بایه میگه آقا من کالای معیب نمیخوام، تو اینو سالم گرفتی الان داری به من معیب تحویل میدی، این برای من ضرره. ایشون میفهمد این تعارض بین این دو ضرر رو استصحاب حلش میکنه، یعنی استصحاب میره کمک کار اونی که میگه حق رد داره. و کیف کان، نهایتا ایشون نسبت به این مورد چهارم میفرماد فلو ثبت الاجماع. اگر ما اجماع داشته باشیم بر عدم جواز رد، یا این ثبت الاجماع یعنی اجماع محقق ها، یا استفیض نقل الاجماع، یا اگر اجماع محققی هم نداریم نقل اجماع به حد مستفیض مثلا برسه که ما اطمینان بکنیم. خب اجماع استفاضه نقل اجماع بر چی؟ اجماع بر سقوط رد. یعنی اجماع داشته باشیم بر این که رد ساقطه به واسطه حدوث عیب یا حدوث تغییر علاوه چنین یشمل المقام. آقایون علاوه چنین یشمل المقام کنارش بنویس، یعنی علاوه هیچ عرشی در کار نیست، یعنی شامل بشود ما نحنفی رو که عرشی در کار نیست. آخه یه وقت هست اونجایی که عرش داریم ممکنه اجماع هم داشته باشیم به واسه مرسله جمیل، اما اونجایی که عرش نداریم رو هم شامل بشه. اگر ما یه همچه اجماعی بر سقوط رد داشتیم که فبه هل مراد و الا، یعنی اگر اجماعی در کار نبود فسقوط و رد هنا محل و نظر بل من. یعنی نهایتا مرحوم شیخ می فرماد اگر اجماع نداشته باشیم ما این مورد چهارم رو نمی پذیریم، مثل موارد قبلی که نه. سوال دارید بفرمایید.
چی موارده رو حل میکنه؟ این که اون ضرر حادث رو این پولش رو میده و اون ضرر اون قبلی رو هم این میتونه رد بکنه.
آها مشکل فقط پول نیست، عبارت ایشون که گفت نقل المعیب الی ملکی بعد خروج عن ملکی سلیما، طرف میگه آقا تو عرشم به من بدی، آه من جنس معیب نمیخوام، تو الان یه جنسی به من دادی عیب توش حادث شده، ولو عرششم بدی به درد من نمیخوره. و الا اگر با اون پول ضرر اتفاق میافتاد که ضرر منتفی میشد که دیگه تعارضی وجود نداشت. ایشون تعارض رو کجا تصویر کرده؟ حتی اگر شما عرششو بدی، ولذا ضرر رو که خواست توضیح بده تضرر بایه چی گفت؟ گفت تضرر بایه بالفسخ و نقل معیب الی ملکی بعد خروج عن ملکی سلیما عن العیب عن هذا العیب. یعنی میخواد بگه حتی این مقدار رو هم بایه ممکنه بگه من نمیخوام، خوشم نمیاد اصلا جنس معیب مثلا تو ملک من باشه، فروشش سخته، نمیدونم گرفتاری داره. دوستان بزرگوار، مورد پنجم از مواردی که هم رد درش ساقطه هم عرش درش ساقطه کجاست؟ ببینید دوستان بزرگوار ما مورد سوم و چهارمون کجا بود؟ مورد سوم تصرف در معیبی که عیب باعث نقص قیمتش نیست. مورد چهارم که امروز خوندیم حدوث عیب در چنین مبیعی. یعنی شما یه مبیعی رو در نظر میگیرید که نقص قیمت عیب باعث نقص قیمتش نیست، بعد میگید اگر تصرف کردی یا عیبی درش حادث شد هم رد ساقطه هم عرض ساقطه. مورد پنجم دوستان در واقع همین مورد سوم و چهارم است با یک تغییر. تصرف مانع رد بود، حدوث عیب هم مانع رد بود، مورد پنجم هم همین تصرف و حدوث عیب است، البته نه در معیبی که عیب نقص قیمت درش ایجاد نمی کنه، بلکه در مبیعی که اگر بنا باشه عرشی براش بدی چی پیش میاد؟ ربا لازم میاد. اونجایی که شما دو تا همجنس رو به هم دیگه معامله کردید، من 100 کیلو برنج به شما دادم، 100 کیلو برنج هم از شما گرفتم، به معامله اینجوری، اگه 100 کیلو به 100 کیلو باشه که ربا نیست که، 100 کیلو برنج به شما دادم، 100 کیلو برنج از شما گرفتم، خب، بعد معلوم شد یکی از این 100 کیلو برنج ها معیوبه، شما میخوای برگردونیم، توش تصرف کردی، یا نه پیش شما مشتری عیب حادث ایجاد شده، خب اینجا میگیم عرش که نیست. چرا عرش نیست؟ نه به خاطر اینکه عیب نقص قیمت ندارد، بلکه چون ربا پیش میاد، پس عرشو که بگذار کنار، ردم نیست. چرا؟ چون مشتری تصرف کرده یا پیشش عیب حادث شده. اینم شد مورد پنجم. خب نسبت به این مورد پنجم دوستان ایشون یکی یکی ورود به بحث پیدا میکنه. نسبت به تصرف، یعنی اونجایی که آقای مشتری تو این 100 کیلو برنج، این مثالمون یادتون نره، تو این 100 کیلو برنج چیکار کرده؟ تصرف کرده، و از باب این که تصرف کرده میخوایم بگیم رد براش جایز نیست. ایشون تو این مورد میفرماد ظاهر این است که حکم این صورت مثل اون حکمی است که گذشت در مبیعی که مالی عرض کنم مالیتش با عیب سابق نقص پیدا نکرده. یعنی اونجا ما چطور گفتیم نه عرشی در کار نه رد؟ در اینجا ما میگیم نه عرشی در کاره و نه ردی. به چه بیان؟ به این بیان که بگیم آقای مشتری خودش اقدام کرده بر معاوضه دو جنس ربوی. دو جنس ربوی یعنی دو جنسی که هم جنس است و اگر زیاده داشته باشه ربا پیش میاد. خودش اقدام کرده به یه همچین معامله. و این معناش چیه؟ معناش این است که از روز اول آقای مشتری پی این قضیه رو به تنش مالیده که اگر معیوب بود ارش نتونه دریافت بکنه. قبول کرده. چرا؟ چون میدونه اگر بخواد ارش دریافت بکنه ربا پیش میاد. وقتی این طور شد، در واقع این معامله از اون معامله هایی است که از روز اول آقای مشتری پی این قضیه رو مالیده به تن خودش که اگر خیار عیبی داشته باشه، این خیار عیب امرش دائره بین رد و عرش نیست، امرش دائره بین رد است فقط. دیگه امرش دائره هم هست نگیم، دیگه بگیم فقط میتونه رد بکنه، دیگه عرشی در کار نیست. درست شد؟ با این حساب ایشون میفرماید تو چنین معامله‌ای که عرشی در کار نیست به واسطه لزوم ربا و مشتری از اول این رو میداند و پی این قضیه رو به تنش مالیده ها، وصف صحت در یه همچین معامله‌ای مثل اون اوصافی است که شرط کرده این آقاش و شرط کردنش موجب جواز رد است نه عرش. چطور؟ مثل همون ماشینی که بهتون عرض کردم، طرف اگر یه شرطی کرده باشه و اون شرط بود و نبودش در قیمت تأثیر نذاره، اونجاها چه کار باید بکنیم؟ میگیم آقا دیگه نمیتونه عرش بگیره که، چون بود و نبودش قراره اثری نداشته باشه. تازه اثرم داشته باشه اونجا نمیتونه، چون خیار عیب نیست، خیار شرط، فقط میتونه رد بکنه. در ما نهنفی هم همین جوره. خب پس عرشو که بگذارید کنار، فقط میمونه رد. و آقای مشتری وقتی تصرف کرد در معیب، بالاخص بعد از علم بعید، این تصرفش باعث میشود که دلالت بکنه بر رضایت به این معیب، و رضایت به معیب هم معناش این است که ردم از او برداشته میشه و ساقط میشه. پس عرش که در کار نبود، ردیم که در کار نبود، لذا این آقا نه حق رد داره و نه حق عرش داره. این بیان مربوط به مانع اول. آروم آروم با من بیاد جلو. و منها ثبوت و احد مانع رد. آقایون یکی از دوتا مانع رد، یعنی همون دوتایی که تو مورد سوم و چهارم گفتیم، تصرف و حدوث عیب. ثبوت تصرف یا حدوث عیب در چه مبیعی؟ فالمعیب الذی لا یجوز اخذ العرش به لاجر الربا. فرق این مورد پنجم با مورد سوم و چهارم چی بود؟ تو سوم و چهارم میگفتیم معیب ما نقص قیمت نداره، عیب باعث نقص قیمتش نیست. اما اینجا میگیم عیب اگر باعث نقص قیمت هم هست، عرشو نمیشه گرفت از باب لزوم ربا. درست شد؟ اما المانع الاول، بریم سراغ مانع اول که چی باشه؟ تصرف باشه. فالظاهر ان حکمه کما تقدم فی المعیب الذی لا ینقص مالیته. ظاهر این است که حکم این مورد مثل همونیه که گذشت. این کما تقدم خبر ان است، اونی که گذشت در معیبی که نقص مالیت نداره. چطور اونجا میگفتیم عرش نیست، رد نیست، اینجا هم همینو میگیم. به چه بیان؟ فان المشتری لما اقدم على معاوضه احد الربویین، وقتی آقای مشتری خودش اقدام کرده بر معاوضه یکی از دو جنسی که ربوی است. آقایون دو جنسی که ربوی است نمیخواد بگه ربا انجام داده ها، نه نه، اتفاقا معامله این آقا ربوی، اما جنسش ربوی بوده، جنسش ربوی بوده، اینه اگر زیاده میداشت میشد ربوی. ها وقتی خودش اقدام کرده بر معاوضه احد ربویین بالاخر، خب پس معلوم میشه اقدمه. این اقدمه همون پیشو به تنش مالیده است. اقدم علا عدم مطالبه مال زائد علا ما یأخذه بدلا عن ماله. این در واقع اقدام کرده بر این که مطالبه حق نداشته باشه بکنه مال زائدی رو بر اون چه که اخذ کرده او رو به عنوان بدل از مالش. یعنی اگر معیوب شد، این آقا پی این قضیه رو به تنش مالیده که عرش نگیره. از اول قبول کرده این رو، چون فرضمون این است که دو جنس ربوی است. و ان کان المعخوذ معیبا، ولو معخوذمون معیبا باشه، این حق عرش نداشته باشه. حالا که اینجوری شد، این معامله معامله است که اگر خیار عیبی هم داشته باشه، خیار عیبش فقط حق رد میاره نه حق عرش. وقتی اینطور شد فیبقا وصف صحه، وصف صحت توی همچی معامله میشه مثل چی؟ کسائر الاوصاف التي لا یوجب اشتراطها الا جواز الرد بلا عرش. این میشه مثل سائر اوصافی که موجب نیست شرط این اوصاف مگر جواز رد رو بلا عرض، یعنی مثل سائر شرایطی که فرقی با اونا نداره. فاذا تصرف، تا اینجا ثابت کرد که عرشی در کار نیست و خود آقای مشتری پذیرفته از اول که عرش نخواد بگیره، اینو پذیرفته، این مال عرش. از این فاذا میخواد بگه حالا که تصرف کرده دیگه ردم نداره. فاذا تصرف فی، خصوصا بعد از علم. این خصوصا بعد از علم انگار میخواد بگه قبل از علمم هم همین جوره ها، اما خصوصا بعد از علم، علم به عیبه ها، خصوصا بعد از اینکه متوجه شد این معیوبه اگر تصرف کرد، تصرفا دالا علی الرضا، تصرفی که دلالت بر رضایت میکنه، رضایت به چی؟ به فاقد الوصف المشترک، به فاقد اون وصفی که شرط شده، ولو این شرطش به واسطه اصالت و صحه باشه. خب اینجا لازمه علی، این عرض کنم خدمت شما معامله بر او لازمه، لازمه دوستان جواب ازاستا، ازا تصرفتی لازمه علی کما فی خیار تدریس بعد از تصرف. در خیار تدریس بعد از تصرف هم همین وضعیت وجود داره دیگه، اگر کسی تصرف کرد با اینکه میدونه سرش کلا رفته تدریس کردن، خب وقتی تصرف کرد دیگه نمیتونه رد بکنه که خیار تدلیس، عرشی هم که نداره، پس این آقا نمیتونه رد بکنه و نمیتونه عرش بگیره. این مال مانع اول که چی باشه آقایون؟ تصرف باشه. بریم سراغ مانع ثانی. اما مانع ثانی، مانع ثانی چی بود؟ حدوث عیب بود. تصویر کنیم مسئله رو. آقایون من 100 کیلو برنج به شما فروختم در مقابل 100 کیلو برنج، شما تو این 100 کیلو برنج تصرف نکردی، کیسه رو گذاشتی یه جا، هوا گرم بود کرم زد، حدوث عیب اتفاق افتاد بدون تصرف شما، چون اگه تصرف باشه که میشه اولی، بدون تصرف شما حدوث عیب اتفاق افتاد، پیش شما حدوث عیب اتفاق افتاد. خب اینجا ایشون چی میفرماید؟ اینجا چی میفرماید؟ ببینید دوستان، ایشون میفهمد ظاهر کلام بعضی از علما این است که حدوث عیب رو در اینجا مانع از رد میدونن، مثل اون مانع اول میگن این عرض که نداره هیچی که چون ربا پیش میاد ردم نمیتونه بکنه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد این حرف این آقایون مبتنی است بر این که ما قائل بشویم به عمومیت منع عیب حادث از رد کردن، حتی در صورتی که عرش نتونه بگیره. اگر یک کسی گفت چه عرش باشد چه عرش نباشد، حدوث عیب مانع از رده، میگم اگر اینه درست. اما یادتون باشه ما تو مرسله جمیل چی گفتیم؟ گفتیم مانعیت حدوث عیب از رد مال کجاست؟ جایی که نشه ما با عرش جبرانش بکنیم. عوض میخوام، مانعیتش مال جاییه که با عرش بتونیم جبرانش بکنیم. اما اگر با عرش نمیتونیم ضرر خودمون رو جبران بکنیم، حدوث عیب مانع از رد نیست. نگاه کنید، و اما مانع استانی فظاهر جماعت کونه مانع فی ما نحن فی، کونه ضمیرش رو بزنید به حدوث عیب، ظاهر جماعت این است که این حدوث عیب، این مانع استانی مانع میشه در ما نحن فی از رد. همچنین یعنی مثل مورد قبلی، ایزن رو قید ما نحن فی بگیرید، یعنی تو ما نحن فی هم مثل مورد قبلی اونم مانع از رده. و هو مبنی، جناب شیخ انصاری میگه حرف این جماعت، ظاهر رو بزنید به، عذر میخوام، هو رو بزنید به کلام جماعت، این حکمی که این جماعت دادن مبتنی است بر عمومیت منع عیب حادث از رد حتی فی صورت عدم جواز اخذل. وقد عرفتن نظر فی، اشکالی که این حرف داره، نظر یعنی اشکال، شما دانستی، ما همین الان اشکالشون توی مورد چهارم عرض کردیم که به مرسله وقتی اشکال کردن گفتیم آقا این مانعیت مال وقتی است که عرش من بتونم بگیرم، اون وقت مانع از رد حدوث عیب، اما اگر من نمیتونم عرش بگیرم و با عرش ضرر خودم رو جبران بکنم، حدوث عیب مانع از رد نیست. و ذکر فی التذکره وجها آخر لامتناع الرد، یه لحظه حواستون به من باشه. این بحث که الان میخوام براتون مطرح کنم تمام نمیشه، خب؟ اما این مقدارش رو عرض میکنم که بقیهش رو روش تأمل کنید، روش تأمل کنید. برای فردا هم، حالا هر روز که ماشاءالله پیش مطالعه میکنید، برای فردا پیش مطالعه ممنوعه. رو بقیه مطلب دیگه فکر کنید، یه 10 دقیقه وقت فکر کردن بگذارید به جای پیش مطالعه که انشاءالله هر روز انجام میدید. مرحوم علامه دوستان در مورد مانع ثانی که چی باشه؟ حدوث عیب باشه ها، ایشون یه وجه دیگری رو برای امتناع رد ذکر کرده. اون وجه دیگه چیه؟ وجه دیگه اینه، ببینید، ایشون میفرماید اگر مشتری مبیعی رو که عیب حادث پیدا کرده بخواد برگردونه به آقای بایع، این از دو حال خارج نیست. یا مبیع رو بر میگردونه به همراه عرش عیب حادث، یعنی عرشش رو میده، یا نه بر نمیگردونه با عرض کنم عرش عیب حادث. اگر عرش رو نده آقای بایع ضرر میکنه. چرا؟ چون عوض عیب حادث به بایع داده نشده. اگر بخواد عرش رو بده در این صورت لازم میاد ربا. پس ببینید بخواد رد بکنه چه عرش رو بده چه نده، هر جفتش مشکل داره. پس ما از ابتدا بگیم چی؟ بگیم حق رد نداره. اینجوری خواسته این مشکل رو حلش بکنه. نگاه کنید، و ذکر فی تذکره وجه آخر لامتناع رد، ایشون یه وجه دیگری برای امتناع رد ذکر کرده. چی گفته؟ گفته و هو انه لو رده، اگر آقای عرض کنم مشتری برگردونه این جنسی رو که عیب حادث پیدا کرده، فاما یکون مع عرش عیب الحادث، یا عرش عیب حادث رو میخواد بده، و اما یرد بدونه، یا نه میخواد عرش رو نده. فان رده بدونه، اگر بدون عرش بخواد اینو برگردونه، کان ضررا علی البایه، بایه میگه آقا من جنسی که به تو دادم این عیب حادث توش نبود، الان تو با عیب حادث به من برگردوندی، کی جبران ضرر منو بکنه؟ و ان رد مع العرش، اگر بخواد عرش بده لازم ربا. میگیم چرا ربا پیش میاد؟ میگه قال لان المردود حين اذن يزيد على وزنه، چون اگه عرش بخواد بده ربا پیش میاد. حالا تأمل کنید ببینید این عبارتی که ایشون آورد لان المردود حين اذن يزيد على وزن عوضی چجوری ربا پیش میاد. یه لحظه حواست به من باشه، کتاباتو ببند دیگه نمیخونین، یه لحظه فقط حواست به من باشه. آقایون اگر من جنس معیب به عیب حادث رو برگردونم، دقت کنید، برگردونم و عرشم بدم، کجاش ربا پیش میاد؟ من 100 کیلو برنج این آقا رو بهش برگردوندم، 100 کیلو برنج خودم رو گرفتم، انگار اصلا معاوضه‌ای نبوده، فقط به خاطر عیبی که من در جنس او آقا ایجاد کردم بهش عرش دادم، کجاش رباست؟ میدونی چی میخوام بگم؟ ببین یه وقت هست من نگه میدارم و عرش میگیرم، این میشه ربا. اما اگر من برنج اون آقا رو برگردوندم، برنج خودم رو گرفتم، انگار اون معاوضه اولیه، بگو کل عدم، انگار نه انگار که ما با هم معامله کردیم، فقط جنس شما پیش من یه عیبی ایجاد شد، درش عرش رو بدادم. این که چجوری این ربا پیش میاد فردا توضیح میدیم، شما هم پیش مطالعه نکنید، فقط فکر کنید روش. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.